مرحله دوم یک سناریوی بود که این سه نفر تصمیم گرفته بودن. جهت اطلاع شما، شاه در ظرف چند ماه آخر اصلا ارادهی در حکومت نداشت، هیچ تصمیمی نداشت. حتی اون بیانیه‌ای که شما یادتون باشه که رئیس جمهورش خون گفت مردم صدای شما رو شنیدن، اینم به رضای قطبی نوشته بود، خودش ننوشته بود. پس این سه نفر تصمیم گرفتن بعد از ماجرای حالت حکومت نظامی در 17 شهریور تهران ما که نتیجه نگرفت، نشستن برای تطبیق دادن کودتا که اینجا ژنرال هایزر وارد میشه. این مرحله دوتا بمارد انشالله در سالگرد انقلاب به تفصیل باش صحبت میکنیم
انشالله. و این سیر تحول حرکت مردم بود دیگه به سوی انقلاب اسلامی که این شرایط رقم خورد. به نوعی
تجربه حرکت مردم نبود، داشت این کارا رو انجام میکنن. حضور مردم در خیابان ها، یعنی بیداری مردم یک بار دیگه نقشه اونها رو برام.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای ساجدی، کارشناس سیاسی. با شما خداحافظی می‌کنم. خداحافظتون. دو مدرسه تاریخی سلیمانیه و ناصری در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220-485.
مسجد امام خمینی اصفهان می باشد. با عرض ادب، آن نظر آرام از زیدش کوچولوی. خداحافظ.
آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان و همینطور خانم پورمند از سیرجان گفتن مسجد امام اصفهان.
جواب پرسش امروز، مسجد امام اصفهان، سید زهرا قاضی سعید از سیدآباد طالقان.
آقای مشتبه بیگی از اصفهان و همینطور آقای محمد حسین بهشتی از کازرون گفتن پاسخ مسجد امام اصفهان.
در زمین من سلام، پاسخ پرسش در مسجد امام اصفهان است. فرزانه پدری از کرمانشاه.
آقای مسلم تقیلو از زنجان، آقا سعید از شوشتر، خانمی آقای حسنزاده گفتن مسجد امام اصفهان. خب کمتر از 15 دقیقه فرصت دارید که به پرسش امروز برنامه پاسخ بدین. قطعا در فرصتهای بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما اگر اهل سفر و دیدن آثار تاریخی هستین، به یقین شهر تاریخی اردستان یکی از مقاصد سفرتون خواهد بود. این شهر دیدنی مملو از آثار تاریخی و شهری برای گردشگران ماجراجویی هست که جاذبه های رمزآلودی رو در خودش جای داده و از همین رو محبوبیت زیادی بین مسافران هم به دست آورده. یکی از جاذبه های تاریخی این کهن شهر مسجد جامع اون شهر هست که بر روی آتشکده ای از دوران پیش از اسلام احداث شده. در برنامه امروز و در بخش مساجد ایرانی قرار هست که هم کلام بشیم با جناب آقای دکتر احمد نژاد، استاد دانشگاه، درباره سیر معماری مسجد اردستان. آقای دکتر احمد نژاد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوشحالم که باز هم در خدمت شما هستیم.
همچنین سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. خب آقای دکتر احمد نژاد، ما رو بیشتر آشنا بکنید با این مسجد، یعنی مسجد جامع اردستان.
خب همونطور که شما هم فرمودید، خب شهر اردستان یکی از شهرهای قدیمی و تاریخی ایران هست. ما آثار متعددی رو از دورهای مختلف تاریخی در شهر اردستان داریم، اما مسجد جامع اردستان هم یکی از همین بناهایی است که خب خیلی حائز اهمیته. طبق برخی از متون و منابع گفتن که در ابتدا آتشکده‌ای در اینجا وجود داشته و بنای مسجد بر روی این آتشکده ساخته شده. من میخوام از دو تا مطالعه برای تاریخ گذاری دوره‌های تاریخی در مسجد جامع اردستان استفاده بکنم. یکیش بحث باستانشناسی هست و گمانه‌زنی هایی که باستانشناسا در این منطقه انجام دادن و یکی مطالعات تطبیقی تحول معماری است. خب ما مطمئنیم که در اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسلامی یک بنای خشتی در اینجا وجود داشته، اما کاربریش آیا آتشکده بوده یا خیر اصلا مطمئن نیستیم و به احتمال خیلی زیاد حتی آتشکده نبوده، ولی قطعا یک بنای خشتی وجود داشته و سیر تحول معماری بر روی این انجام میشه.
درست.
اولین سبک معماری که در اینجا مورد استفاده قرار میگیره مربوط به دوران آل بویه هست که یک مسجدی با سبک مساجد کوشکی و به شکل المانند در اینجا ساخته میشه و تا حدود 400 سال هم این بنا مورد استفاده قرار میگیره. منظور از مساجدی که در ما با سبک کوشکی داریم ازش یاد میکنیم مثل تاریخانه دامغان یا مثل در واقع مسجد جامعه فهرج که حالا شنوندگان بتونن یک بازسازی فرضی هم توی ذهنشون نسبت به مساجد این چنین که خدمتتون عرض کردیم داشته باشن. خب این دومین دوره تحولی است که توی این مسجد اتفاق میفته. در دوره سلجوقی ما شاهد این هستیم که دوبار در این مسجد ساخت ساز ایجاد میشه. یک بار ایوان جنوبی و به همراه یک گنبدخانه در اینجا ساخته میشه و در مرحله دوم یک ایوان دیگه در قسمت جنوبی به این مسجد اضافه میشه و در چهارمین فاز معماری که میتونیم بگیم که آخرین بخش تحولی این معماری هست مربوط به دوره صفوی هست که در قسمت‌های شرقی و غربی دو تا ایوان و شبستان اضافه میشه و مسجد به حالت چهار ایوانی در میاد.
درست.
و در واقع بایستی بگیم که مسجد چهار ایوانی اردستان در دوره سلجوقی تبدیل به چهار ایوانی شده و تا پیش از این یک مسجد دو ایوانی به حساب می اومده. به لحاظ تزیینات وابسته به معماری هم چون منطقه یک منطقه کبیری هست بیشتر از مباحثی مثل آجرکاری برای تزیینات استفاده شده و خب محرابی هم که گچبری هست در ضلع جنوب غربی ساخته شده.
درسته، شبیه به معماری مسجد اردستان داریم مسجد دیگری در کشورمون؟
ببینید ما توی این اقلیم بله مساجد دیگری داریم که این بحث سیر تحول تاریخی رو داشته باشن. میتونیم راجع به خود مسجد جامع اصفهان که به هر حال گل سرسبد تمام مساجد چهار ایوانی هست صحبت بکنیم. میتونیم راجع به مسجد جامع زواره صحبت بکنیم که این مساجد در این اقلیم این سیر تحول معماری رو داشتن، ولی خب من کمتر دیدم مسجدی اینقدر در واقع تحول تاریخی روبروش و روبه روندی داشته باشه. و ضمن این که هم میتونیم بگیم که در اواخر دوره سلجوقی هم یک منار به این مسجد اضافه شده.
درسته، و سبک معماری مسجد هم برامون بگید که جزو سبک رازی حساب میشه.
آنچه که امروز ما داریم میبینیم شروعش سبک رازی و پایان سبک اصفهانی هست.
درسته، ممنونم از توضیحاتتون جناب دکتر احمد نژاد استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
سیزده و چهل دقیقه و همچنان همراه هستید و میشنوید برنامه زنده سرزمین من رو از رادیو فرهنگ. این برنامه هر روز از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 13 تقدیم شما دوستان شنونده میشه. دو مدرسه تاریخی سلیمانیه و ناصری در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد؟ سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن 220 485.
در مسجد امام اصفهان قرار داره. مرزی بلاغی هستم از تهران. متشکر. خدا.
آقای رضا فیروزی از گلپایگان، آقای جلال کلهر از هرسین، خانم فاطمه هاشمی از آوج گفتند که مسجد امام اصفهان.
عبدالمحمد فاطمی جواب، مسجد امام اصفهان.
خانمی آقای خاوری نژاد گفتند مسجد امام اصفهان. خانم احمدی از ارومیه هم گفتند مسجد امام یا مسجد شاه اصفهان. دوست دیگری هم پیامک داده، خانم گوهر کرمی از کرمانشاه، گفتند پاسخ مسجد امام اصفهان.
جواب سوالشون مسجد امام در اصفهان می باشه. مصطفی زندی از ملایر.
آقای بهنام حجتی، آقای مهدی کامل از ملایر گفتند مسجد امام اصفهان.
مهناز مصطفی هستم از ارومیه. مدرسه سلیمانیه مقابل مسجد شاه در مشهد هستش و مدرسه ناصریه در گوشه خاوری صحنه مسجد امام در اصفهان.
در جواب پاسخ این سوال میتونیم بگیم که مدرسه ناصریه یا ناصری که در مسجد امام اصفهان قرار گرفته است. با تشکر. اکبر رکنی رفسنجان.
خانم هاشمی از ملایر، آقای مهدی رشیدی از میبود و آقای علی جوانخواه از بوشه هم گفتند پاسخ مسجد امام اصفهان.
سوال شما مسجد امام اصفهان می باشد. محمد مهدی آرام از دهدشت.
آقای علی اصغر ویسی از کرمانشاه و همینطور آقای پارسا از ملایر هم گفتند مسجد امام اصفهان.
باز سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه امروز شما مسجد امام اصفهان. خانم هاشمی از سبزوار.
آقای عباس جوادی اصل از تهران، آقای محمد رحمانی از تاکستان، خانم آقای براتی از شیراز گفتند مسجد امام اصفهان.
سوال شما مسجد امام اصفهان هستش. بهمن هوایی هستم از تهران. خدا نگهدار.
خب یکی دو دقیقه دیگر هم فرصت دارید که پاسخ بدید به پرسش امروز برنامه، اما رسیدیم به آخرین بخش از برنامه امروز، یعنی امروز در تاریخ سرزمین من، و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. در خدمت
ما. متشکرم از شما. خب آقای اصفهانی، رویدادهای تاریخی امروز رو از زبان شما میشنویم.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1330 که دولت بریتانیا تحریم‌های اقتصادی رو علیه ایران به خاطر ملی شدن صنعت نفت اعمال کرد.
بله.
در واقع خب میدونیم که دولت بریتانیا به عنوان بزرگترین سهامدار شرکت نفت ایران و انگلیس، ملی شدن صنعت نفت رو به عنوان یک ضرر به خودش میدونست و سعی کرد که جلوی این اقدام بیسته و یکی از در واقع اقدامات کرد تحریم ایران بودش، که این تحریم فقط تحریم نفتی نبود بلکه تحریم کالاهای اساسی بود و خب نفت ایران که در واقع اجازه فروش نشدون دولت بریتانیا ملی شدن نفت رو قبول نکرده بود و معتقد بود با توجه به اینکه بزرگترین و بیشترین سهام نفت شرکت نفت رو داره، یا جلوی فروش نفت ایران رو میگیره و خب این اقدام رو به هر طریقی بود انجام میداد، به غیر از اینکه خریداران نفت ایران رو تهدید میکرد جلوی فروش نفت ایران رو میگیره، به طوری که یک کشتی ایتالیایی به نام رودماری نفتکش ایتالیایی رو که نفت ایران رو میخواست به ایتالیا منتقل بکنه اون رو توقیف کرد و به بندر عدن برد و در اونجا کارکنان پیش از جمله کاپیتان و نخوده کشتی رو محاکمه کرد. و یکی دیگر از تحریم های در واقع اقتصادی دولت بریتانیا علیه ایران تحریم کالاهای اساسی مثل قماش، قند و شکر و دیگر ملزومات اساسی بوده شو. خب این باعث شده بود که در واقع دولت ایران مورد تنگنا قرار بگیره و این تنگنا خب موجب شد که دولت مصدق سعی بکنه به طرق مختلف این تنگنا رو از بین ببره که تا پایان در واقع دولت مصدق این تحریم ها وجود داشته. نکته جالب اینجاست که این تحریم ها حتی بعد از در واقع سقوط دولت مصدق در مورد یک سری از مواردی مثل در واقع قطعات یدکی که برای شرکت نفت نیاز بود اینها همچنان مورد تحریم بودن و همین تحریم باعث شد که در واقع تا مدت ها قطعات یدکی به پالایشگاه نفت ایران نرسه. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1348 که در گذشت جلال آل احمد هستش. آل احمد شاید میشه گفت که تأثیرگذارترین نویسنده معاصر هستش که هم قلم او و هم اندیشه او در ساحت نویسندگی در ساحت سیاست و اجتماع ایران بر افراد مختلف تأثیر گذاشت. او طرفداران پروپاگاندی و همچنین مخالفان پروپاگاندی داشتشون، متولد تهران بود، فرزند آیت الله سید احمد آل احمد که پسر عموی آیت الله سید محمود طالقانی بود و خود جلال هم در واقع خواهرزاده آقا بزرگ تهرانی، یکی از فقیهان و فهرست نویسان شیعه بودش که کتاب از ذریعه از جمله آثار آقا بزرگ تهرانی هستند. احمد و علی نقی منذری که فرزندان آقا بزرگ تهرانی بودن در واقع پسردایی های جلال آل احمد محسوب می شدن که اینها از در واقع معاصرین ما هستن و در تاریخ و فهرست نویسی آدم های مشهوری هستن. خب جلال هم در واقع همسر سیمین دانشور بود. ایشون دوره های حیاتی خاصی رو پشت سر گذاشت. شریعت دوره ایشون تحت تاثیر شریعت سنگلجی بود، بعد احمد کسروی بعدش به حزب توده پیوست، از حزب جدا شد و از یاران خل ملکی در نیروی سوم شدش. و خب میدونیم که جلال در واقع بعضی از مفاهیم رو وارد ساحت اندیشه و فرهنگ سیاست اجتماعی ایران که از جمله قرض‌زدگی و ماشینیسم که جلال نقدی به این دو موضوع داشتی و خب آثار داستانیشون هم آثار ماندگاری هست. و خب جلال با توجه به تاثیرگذاری که در ساحت قلم و اندیشه داشت بسیار مورد تضییق و فشارهای ساواک بود. سانسور در واقع همواره او رو تهدید میکرد، از تدریس او حتی در مؤسسات جلوگیری میکردن و خب همین ها خودش فشارهای مختلفی بود که بر روح و روان جلال آل احمد تأثیر گذاشت. نهایت او در چند روزی در سال 1348 در اسالم گیلان از دنیا رفت.
آقای اصفهانی قبل از اینکه به سراغ رویداد بعدی بریم یه بخش خیلی کوتاهی رو بشنویم، شما هم یک نفسی چاق بکنید، در ادامه همراهتون هستیم.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
خب اما بخش دوم رویدادهای تاریخی و همراه میشیم با جناب آقای اصفهانی عزیز. شنونده هستیم آقای اصفهانی، بفهم.
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم آخرین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1358 که در گذشت کلونل علی نقی وزیری هستش. خب علی نقی وزیری میدونیم که بسیاری از موسیقیدانان معاصر و همچنین بر وضعیت موسیقی ایرانی تأثیر بسزایی داشته. ایشون فرزند موسی خان بودن که پدرش از نظامیان دوره قاجار بود و خود علی نقی هم در واقع به تبعیت از پدر وارد نظام شد و تا درجه کلونلی که همون سرگردی باشه پیش رفت. و ایشون مادرش هم بی بی خانوم استرابادی بودش که از بنیانگذاران مدارس بانوان یا دخترانه در ایران هستش که مدرسه دوشیزگان رو که اولین دبستان دخترانه در تهران بود رو بنیان گذاشت و ایشون در واقع گرایشش و علاقش به موسیقی تحت تأثیر هم مادرش بود و هم دایی خودش که در نزد داییش هم در واقع که حسین علی خان بودش ایشون آموزش تار رو دیدش و بعد خب این آموزش رو ایشون بعدها در اروپا پی گرفتش. و خب علی نقی وزیری نوت نویسی در موسیقی ایران رو ترویج دادش و ایشون مدرسه عالی موسیقی رو بنیان گذاشتش که در این مدرسه عالی کسانی مثل اسماعیل مهتاش، مهدی برکشلی، حسین سنجری و حسین گلگلا و همچنین عبدالعلی وزیری آموزش دیدن. ایشون یک آموزشگاه تئاتر موزیکال داشتش که با نام کلوب موزیکال بودش و کنسرت برگزار میکرد و خب در این کنسرت هایی که برگزار میکرد رجال دولتی شرکت میکردن و این خودش باعث میشد که در واقع بعد از رجال دولتی تشویق بشن به ترویج موسیقی در ایران. و خب ایشون در واقع اهل تحقیق و نوشتن هم بودش. اولین مقالهشون رو در با نام صنایع مستظرفه منتشر کردن و همچنین ایشون کتابهایی رو در حوزه موسیقی داشتن که از جمله کتاب دستور تار و تعلیمات موسیقی هستش، کتاب موسیقی نظری و همچنین زیبایی شناسی در هنر و طبیعت. و علی نقی وزیر علاوه بر موسیقی در حوزه ترجمه هم فعالیت داشت و کتابهایی رو به زبان فارسی ترجمه کرد.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
متشکرم. خداحافظ. خب امروز در برنامه سرزمین من از شما پرسیدیم که دو مدرسه تاریخی سلیمانیه و ناصری در کدام مسجد تاریخی ایران قرار دارد. پاسخ صحیح هم مسجد جامع عباسی یا مسجد شاه یا مسجد امام اصفهان. خب به قید قرعه هم برگزیده مشخص شد جناب آقای مهدی رشیدی میبودی که پاسخ صحیح رو داده بودن، یعنی مسجد امام اصفهان. بهتون ویژه تبریک. بدین ترتیب به پایان برنامه سرزمین من رسیدیم و امیدواریم که موضوعاتی که امروز در دل برنامه بود و مطرح شد مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. ایام به کام باشه و خداحافظ.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هران کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
بابا این عکسا چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. و
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا یه میلیون تومنم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی. بشد دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته یک میلیون تومن همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
ساعت 14 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ. با یاد و نام خدای بزرگ و با درود به شما هموطنان ارجمند و همراهان گرامی، از این لحظه در بخش دوم برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه شما خواهیم بود.